بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خداوند متعال إن شاء الله آغاز سال تحصیلی خودش متکفل امور ما بشه و ما رو با اینچه که نزدیکتر به رضایت خودش هست موفق بداره. جهت شادی روح ذوی حقوق از گذشتگان، همه انبیاء اعظام، اوصیا، اولیاء الهی، علماء شیعه در طول تاریخ، شهدا، امام امت، آبا و امهات، همه هر کسی که حقی به گردن ما داره صلواتی خط فرمه. این که در عزیزان میخواهن پای هفتم یک مقطع جدیدی شروع کنند، بند بحثای تفصیلی نمیخوام الان بگم. خب بحث خیلی مهمیه، یک مقطع جدید با ویژگی های بسیار متفاوت از مقطع قبلی رو دوستان وارد شدن و این بحث های خیلی مهمی باید توش اتفاق بیفته و مسئله اهمیتش خیلی بالاست. بنده حالا بخوام خیلی ریز در این مورد نکات رو بگم، وقت کلاس بسیار گرفته میشه، این رو همینجا رها میکنم و همین اکتفا میکنم به استفاده های ریزی که دوستان فرصت شخص میتونن تو مدرسه خودشون از مشاورین محترم داشته باشن. فقط کلیتی رو با توجه به اینکه شاید برای کلاس خودمون، خصوصیات کلاس خودمون مفید باشه، اون رو میخوام یه اشاره‌ای بگم و رد شیم. کلاسی که ما خدمتتون هستیم، رسائل شیخ اعظم رضوان الله علیه، این کتاب درس خارج شیخ انصاری بوده. این کتاب آخرین بررسی های مرحوم شیخه که شیخ در اونجا دیگه بنای بر جمع‌بندی مسائل اصول در خودش داشته، یک کتاب میانی برای شیخ نیست. خب شیخ رو میشناسیم، شیخ بزرگ مردی است که توانسته مسئله اجتهاد رو در تاریخ شیعه وارد یک برهه جدیدی بکنه و ایشون ذهن بسیار جواری داشته. خب پس این نکته رو دقت بکنیم، ما داریم کتابی میخوانیم که در اون کتاب شیخ اعظم رضوان الله علیه با اون ذهن جوال خودش میخواهد یک مسئله رو تا ته بره و اونو جمع‌بندی بکنه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این نکاتی که گفتم به هم بذاریم، این میشه که کتاب رسائل میشه یک کتاب بسیار متلاطم، یک کتابی که در اون احیاناً ویژگی های معمول در کتبی که به قصد کتب درسی بودن تدوین شدند، اون ویژگی ها اینجا مراعات نشدند. در یک کتاب درسی مطلب به یک شکل خیلی خاصی گفته میشه. دوستان دیدید این کتاب های جدید درسی حاضر اگر نگاه بکنید، اینا یه ورود و خروج خیلی خاصی دارن، سیر خاصی دارن در ارائه مباحثشون. یه کلیاتی رو اولش بگن، بعد چطور یک سری بحث های مقدماتی در مطلب اگر لازمه بگن، بعد چطور اصل بحث رو بگن، بعد چطوری خیلی قشنگ یه جایی حتی ممکنه جمع بندی کنن، نکات مهم درس رو برجسته بکنن. حالا بعدش عرض کنم که یک مطالعه آزادی ارائه بدن، ارجاع بدن، یه قسمت تمرین و پرسش و پاسخ داشته باشن، تمرین پرسش حالا بگیم داشته باشن. اینا رو شیخ نداره و نداره که هیچ خب بسیاری از کتب حوزه ندارن، بلکه برعکس شیخ هی بالا میره پایین میاد، بالا میره پایین میاد، به نحوی که احیانا جمع‌بندی کردن نظر شیخ در یک فرع علمی کار بسیار سخت میشه برای اهل فن. این نکته رو دقت بکنید، اهل فن برای اینکه بتونن جمع‌بندی کنن که شیخ چی گفت، نظرش در فلان مسئله چیه، در واقع پدرشون در میاد. چرا؟ چون شیخ یه مسئله رو، یه نکته رو میبینید یه جا گفته، یه نکته دیگر رو چند صفحه بعد یه جا دیگه درست نقطه مقابل اون گفته، یه جا میبینید چند صد صفحه بعد یه مطلب دیگه گفته که اونها رو باید برداری کنار هم بذاری و متوجه هم خواهید شد که بین اینها ظاهرن یک ناسازگاری وجود داره، این حرفا احیانا با هم دیگه تناقض دارند. اینا رو بعد بشینی حلش بکنی، بتونی یه جنبندی ارائه بکنی که نظر شیخ تو فلان مسئله چیه. خب برخی از افراد که ذهنشون خیلی تیزه همینی دیگه، یعنی یه مطلبی رو دوبار نمیتونن بگن، اون مطلب رو هر دفعه که میخوان بگن هر دفعه یه چیز جدید روش میذارن و میگن، یه چیز رو تغییر میدن و میگن، چون ذهن یه نکته جدید بهش منتقل میشه. بار سوم بخواد اونا بگه باز ببینی یه تغییری داره. خب با چنین کسی تا کردن یه مقداری سخت. مرحوم صدر المتعلهین هم همینه دیگه، احیانا برخی از آراء فلسفی ملا صدرا در مباحث مختلف فلسفی یه چند موردی هست که گفتن نظر ملا صدرا اینجا مثلا عوض میشه، یه جایی یه مطلبی رو میگه، یه جایی یه مطلب دقیق تر و نابتری میگه که با اون اولی کمی فرق داره. لذا تقریر نظر ملا صدرا هم ببینید همینطوره، یه جاهایی روشن کردنش سخت، یک جاهایی برحال رشدی تو نظریات وجود داره. حالا برحال این افرادی این چنینی هستن، شیخ هم همینه. نتیجه این که دوستان یه مقداری باید سعی کنن همیشه از بالا مطلب رو ببینن، کلان مطلب رو در دست داشته باشن و ذهنشون مشوش نشه، گم نکنن بحث رو. احیانا باید چند تا بحث، هر کدومش ممکنه چند روز طول بکشه، کنار هم قرار بگیره تا یک جمع‌بندی به دست بیاد. این یه نکته. نکته دیگری که حالا میخواستم عزیزان در جلسات ما توجه داشته باشند عبارت است از این که این مباحث شدیداً نیاز داره به فکر کردن. مراحل آموزش خب یه چیزایی بلدید، میدونید، خب پیش مطالعه لازمه، کلاس با استاد لازمه، یه پس مطالعه درست و حسابی با دقت لازمه، احیاناً به جا و به وقتش با شرایطش پژوهش باید اونجا اتفاق بیفته، این خب لازمه، مباحثه لازمه. حالا ما توصیه داریم یه جمع‌بندی مکتوب، یه خلاصه، یه نموداری، یه تقریر بحثی مکتوب آخرش آدم داشته باشه، اینا لازمه و خیلی خوبه. خب اما همه اینهایی که ما گفتیم لازمه، سروران معظم عنایت داشته باشن، یه چیزی در کنارشون هست که این یه دونه رو به هر حال توضیح کم بهش میپردازن و کم گفته میشه. متاسفانه تو سایر نظام‌های تحصیلی کشور هم همین مشکل رو داریم، چه آموزش پرورش چه آموزش عالی، اونم مسئله فکر کردن. فکر کردن خودش یک مرحله از مراحل مهم و اساسی در تحصیله. برای کسی که میخواهد تو مقطع صرف بیاد اصول بخونه، یکی از اصلی ترین و مهمترین حلقه های فرایند تحصیل همین مسئله فکر کردن. باید عزیزان رو این مسئله فکر کنن. حالا ما هم سعی میکنیم این مقدار کمک کنیم، بحث طوری توش وارد بشیم و در موردش صحبت بکنیم که سروران معظم نسبت به فکر کردن هم شوق و انگیزه پیدا بکنن، هم فکر کردنشون یک فکر کردنی باشه که توش سیر منطقی حاکم باشه و انشاءالله یک فکر کردن منتجی باشه. خب این هم نکته مهم دیگری که درسمون لازمه. یک سری نکات هم البته باز لازم بود، حالا که احساس میکنم ابتدای سال با دوستان مطرح بکنیم. جلسه دیروز مکاسب خدمت رفقا، اولین جلسه مکاسب، همونو من باز مختلف عزیزان یه توضیحاتی دادم، رفقایی هم که حضور نداشتن امیدوارم صوت رو گوش کرده باشن. این نکات اگر دستمون باشه، حالا انشاءالله برای این که بتونیم سال تحصیلی رو شروع بکنیم و یک مسیر خوبی رو به لطف الهی انشاءالله داشته باشیم کمک بکنه. و حالا مسائل ریستر و جزئی تایر هم بساطه این مورد باشه که حالا خود عزیزان از مشاوری مدرسه پیگیر باشن، نیازم شد از بندم اگر دو فقا بپرسن چنانچه بلد باشم خدمت عزیزان هستم. بنده تو عرایزم این قسمت شاید منظور سوال شما باشه که گفتیم شخص موقع مطالعه خب نیاز به تحقیق و پژوهش هم گاهی اوقات داره. بعضی از موارد صرف مطالعه خود رسائل کافی نیست، با اینکه لازمه، ولی بهتر اینه یا احیانا لازم اینه که یک مراجعات دیگه ای هم در کنارش داشته باشه. شاید این قسمت از عرایز بنده مست نظر شما باشه. ببینید، مراجعه به منابع دیگه اگر منظور منابع پیشینه، این آره من توصیه میکنم، خوبم هست اینکه دوستان یه مباحثی ممکنه به نظرشون برسه که موقع خوندن رسائل و کفایه که این مسائل تو الموجز و تو اصول فقه یه دوباره دیدنمون خوبه. من توصیه هم میکنم یه نگاهی بکنید به درسای قبلی، اونها هم ترمیم میشه، اونها هم اگر چاله چوله‌ای داره درست میشه، اونا پایه است، اونا رو خب بهتر میفهمید، الان درس خودتون رو بهتر میفهمید. خب این نگاه اگر برداشت دوستان بوده آره خوبه، اما اگر غیر از این منابع و شروع و منابع قبلیه، یک سری شروع و حواشی که الان خود رسائل مثلا داره یا نه منابع دیگری که ناظر به رسائل نیستن ولی این مبحث رو پرداختن، اینا رو بخواید بهش رجوع بکنید، ما نه توصیه‌مون برای اول کار اینه که این مقدار دست نگه دارید، سر خودتون رو شلوغ نکنید، منظورم که زیاد حرف متعدد نشنوید فعلا تا آروم آروم این فضای خود رسائل، سبک کار شیخ، سبک قلم شیخ دستتون بیاد، یهویی دچار تشدد نشید و مطلب از دستتون درده. نه، تأمل داشته باشید آروم آروم و برای آرام آرام به خود همین رسائل آشنا شدید، خب به مرور یومن فیومن میتونید به هر حال کار تحقیقی شروع کنید، ارتقا بدید، نگاه کردن به یک سری حواشی که مطالب جدیدتری دارن، زائد بر حرف شیخی حرف دیگه هم دارن، اینها رو بخواد ببینید، آرام آرام اونایی که آسون تره، بعد به تدریج اونایی که هاشوهش سخت‌تر میشه تا برید به مراحل بالاتر تحقیق و پژوهش. این حالا فعلا این توصیه ما به دوستان همینه در مورد مراجعه به منابع دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین بحثی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در این کتاب بهش پرداختند بحث قطعه. صحبت از کجا شروع شده؟ صحبت مرحوم شیخ رحمت الله علیه از اینجا آغازیدن که می‌فرمایند هر مکلفی که در دین اسلام بنای بر بندگی داره، حواسش هست میخواد عبودیت خدا رو به جا بیاره، این میداند که باید بره سراغ وظیفه و عمل و بندگی حق تعالی. این یه مطلبی که ما هممون به هر حال اینو به ضروره میدانیم. عرض کنم که من یه لحظه بیارم، خب آوردم شد. اینا حواسمون هست، ممکنه گاهی اوقات غافل بشیم، گاهی اوقات حواسمون نباشه، ولی با کوچکترین تلنگری زود هوشیاری میاد و ملتفت میشیم که ما الان باید بپردازیم به بندگی الهی و خداوند متعال هر لحظه با من کار داره، هر لحظه از من وظیفه‌ای داره و مطالبه داره میکنن. این یه چیز بدیهی اولیه است که هممون این رو میدانیم و در نتیجه وقتی تو یک صحنه قرار میگیریم متوجه میشیم که من اینجا باید یک وظیفه بندگی ادا بکنم، از سعادت خارج نیستیم. یا این که میدانیم وظیفه بندگی چیه، اینجا مطمئنیم، یقین داریم، مطمئن مدام یقین داریم به این که الان وظیفه بندگی اینجا چیه. من الان مثلا عرض کنم که یه غذایی من تعارف کردم که نمیدانم این غذا مثلا حلال یا حرام. مثلا برای اولین بار من میگو تعارف کردم، من نمیدونم میگو حلال یا میگو حرام. مثلا پیش نیامده بود، یه جایی نشیده بودم باش مواجه میشم. حالا اینطوری بگم دیگه، حالا تلسه رو بگم، گاهی اوقات میدونیم که اینجا وظیفه چیه، ببخش، یعنی من یقین دارم که میتونم آقا میگو حلال، خب میگو حلال خب میتونم انجام بدم. گاهی اوقات گمان دارم به اینکه وظیفه چیه، یعنی بالای 50% و زیر 100%. من مثلا 70% احتمال میدم که میگو حلال یا حرام، یعنی یه حالت هم که حالا گفتم که نمیدونم و 50-50 مسئله برای من تشکل دارم. خب الان علم اصول در هر سطح قسمت یک مباحثی رو داره. مثلا در مورد اول که شما یقین دارید، خب اینجا یه تذکر میده که خب وقتی شما یقین دارید به اینکه نظر خدا چیه، خب برو عمل کن که این چه کاریش کرد که وقتی یقین دارید باید طبق نظر با خدا به وظیفه بندگی مثلا انجام بدید. اما اگر اومدیم و یقینت جهل مرکب بود چی میشه اون وقت؟ اگر یقینت بعدن عوض شد، فهمیدی که نه این اشتباهی دا یقین داشتی، چی میشه اون وقت؟ و مسائل این چنینی که مربوط به یقین میشه، خب اینا رو اینجا بررسی میکنیم. حالت دوم، بحث دوم که بعدها باز همین سال پای 7 بهش میرسیم، اونم حال جایی که انسان زن داشته باشه، گمان داشته باشه. خب میگیم از کجا شما این گمان رو داری؟ خواب دیدی؟ نمیدونم یه دونه فالگیر بهت گفته؟ از کجا مثلا شما گمان پیدا کردی به اینکه این حلاله یا حرامه؟ مثلا میخوای طبق این حدس خودت عمل بکنی، معتبره، معتبر نیست، روایتی این حرف رو زده، یا خودت به هر حال حوث کردی که به نظرت رسیده که حلال باشه بهتره، حرام باشه بهتره. خب اینا رو بررسی میکنیم که خب بحثای باز مفصل خودش رو داره. انشاءالله سال بعدی وارد اون یکی بحث میشیم. خب یه جاهایی هم نه ما به یک گمان درست حسابی نرسیدیم برای اینکه مثلا حکم میگو چیه. خب اونم باز یک سری مباحث داره که خب آیا شما به چیز معتبری نرسیدی، باید احتیاط بکنی یا لازم نیست احتیاط بکنی، یا هر مسئله دیگر و فروعات و جزئیات زیادی که ممکنه پیش روی آدم پیش بیاد. خب آهان فقها اینا رو دارن بررسی میکنن. پس از بحث بندگی شروع میشه. ما علم اصولمون یه جورایی واسطه است بین عقائدمون با فقهمون. چطوری؟ بین عقاید و فقه واسطه است. از عقاید شروع میشه، چون شما باید در مراحل قبلی خداوند متعال رو اثبات بکنید، شریعت رو اثبات بکنید، جایگاه خودتون رو به عنوان عبد اینا رو برحال بشناسید، رابطه خودتون رو با حق تعالی بدانید، وجوب طاعت امر و نهی الهی رو در جای خودش علم کلام اینا رو اثبات بکنید. خب الان به شما یکی به شما بپرسه که آقا گیریم که اصلا من یقین کردم، از خود خدا شنیدم که خدا گفت میگو حلاله یا حرامه، اصلا از خود خدا شنیدم، چرا باید عمل بکنم؟ کی گفته باید عمل بکنم؟ خب حرف خدا رو این باید بتونید اثباتش بکنید دیگه. خب اینا کارهایی که تو عقایدتون اتفاق میفته، ممکنه حالا از وجوب شکر منعم وارد بشید، ممکنه از وجوب دفع ضرر محتمل وارد بشید، ممکنه از راه فطرت وارد بشید، بهتر باید یک برهانی بیارید. بدون عقاید که کار طلب لنگه، اینو باید تو عقاید درست کنید که بعد بیایید تو اصول بگید که ها حالا که خدا گفته، مثلا حالا که هرچی خدا گفته رو من باید گوش کنم، حالا ببینم خدا چی گفته، آیا حرف خدا رو با خبر واحد میشه فهمید یا خبر واحد توانایی این که بگوید خدا چی گفته رو نداریم؟ خب اینو تو اصول بحث میکنید. اصول به شما میگوید که آقا خبر واحد مثلا توانایی این که حرف خدا رو با اون آدم اثبات بکنه رو داره. این که روشن شد از اون حرف اعتقادی هم کمک میگیرید، بگید ها پس من باید حرف خدا رو عمل بکنم. حالا خبر واحد مثلا چی گفته؟ مثلا گفته که مثلا میگو حلاله. شما در فقه فتوا میدید به این که میگو حلاله، حلیت از اون که میگو هستی که تو فقه شما بهش رسیدید، اما از کجا استفاده کردید؟ از اون چیزی که تو اصول خوندید که مثلا خبر واحد حجت یا حجت نیست. خب آقا اینو اثبات کردید، این به چه دلیل واجب اتباعه؟ چون تو کلام خوندی، تو کلام خوندی خدا هر چی بگه من با حرفشو گوش کنم. پس این شد واسطه شدن علم اصول بین اصلا که اصول بین فقه و بین اصول عقاید، بین کلام. همین جلا از دوستان میخوام که خودشون برای خودشون یه چند مثال معمولی بزنن، همینی که الان من گفتم، یه چند مثال خودتون موقع مطالعه با خودتون داشته باشید، یه چند مثال بزنید به این که همین حرفایی که حالا از تغییر هم شنیدید دیگه. مثلا خودتون بیاید بگید که ظاهر آیه الهی، ظاهر کلام خداوند متعال اینه که مثلا خمر و میسر باید ازش اجتناب بکنی، رجس من عمل شیطان. خب این ببینید تو کلام چیه، بعد اصول چیه، تا به فتوای این عملش ایتان چی بود؟ خمر، میسر، به این میرسی. شر، فقه میآید خمر و میسر رو حل میکنه، اما این اول از کانال عقاید شروع میشه، بعد میرسه به کانال اصول تا برسه به کانال فقه. به این شکل. خب حالا یه چند تا مثال های این چنینی خودتون برای خودتون بزنید، بعد تو مباحثان با هم بحثیتون اینها رو مرور بکنید که جایگاه علم اصول تو نظام علوم مختلف دینی براتون بهتر جا بیفته. تا اینجا مسئله حل. هر مکلفی که میداند در دین وظیفه ای داره، میداند خداوند متعال از او داره یه چیز رو میخواد نسبت به میگو حرفی خدا داره، یا یقین داره به حکم شرعی، یا ظن داره به حکم شرعی، یا شک داره به حکم شرعی. اگر یقین دارد به اینکه برای حکم الهی در یک مسئله چیه، یه فرق نمی کنه که این مکلف عوام باشه یا فقیه باشه. عوام باشه یا فقیه باشه، وقتی یقین داره که مکلف میگه من میدونم حکم خدا در مورد میگو چیه، خب باید بره بهش عمل بکنه دیگه.
حجاب بله، اگر مثلا شک یا زن داشته باشن اینجا آخر نمیدونن چیکار کنن، نمیتونن خودشون که برن سراغ نمیدونم اصول عملیه یا نمیدونم زنون معتبره.
خب میدونن این بحث، بله ما بحث اجتهاد همینجا شروع میشه. اما این که مکلف یکی از این حالتهای سگانه را داره این مشترکه، هر مکلف یا یقین داره یا زن داره. یا بحث داره که خب آقای مکلف شما زن داری؟ میگه آره. خب زنت حجت یا نه؟ میگه نمیدونم. خب میگه پس برو تقلید کن. یا میگیم جناب آقای مکلف شما شک داری؟ میگه آره. تو شک چیکار میکنن؟ میگه نمیدونم. خب میگیم برو تقلید کن. این که میگیم برو تقلید کن به خاطر اینکه ایشون یا زن داره یا شک داره، به خاطر میگیم برو تقلید کن. اگر یقین داشت که اصلا اونم نمیگفتیم، اصلا نمیگیم برو تقلید کن. اما اگر زن یا شک داشت میگیم برو تقلید کن، عیب نداره. اما برای یا زن داره یا شک داره یا قطع داره دیگه. من با اجازه رفقا این متن و این دو سطر رو میخونم، انشالله دیگه از فردا بحثای جلساتمون شروع خواهد شد به حال قوه الهی. بسم الله الرحمن الرحیم. فعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له الشک فیه او القطع عن الظن. خب اول اصول دین با اصول شروع نمیشه، اول دین با این شروع میشه که آقا جان شما مکلفی، عبدی، یک مولایی هست، خدایی هست، اون خدا شریعتی داره، مخاطب اون شریعت شمایی، شما باید به اون شریعت عمل بکنی، یه بایدی هست برای در عمل به اون شریعت. خب اینا رو جاهای دیگه ما اثبات کردیم. اصول از اینجا شروع میشه که وقتی ملتفت میشه که این حکم باید باشه، چی باشه؟ به اون حواسش هست، غفلت نکرده، حواسش جای دیگه نیست، خواب نیست، هوشیاره، بیداره، مست نیست، داره ملتفته به حکم شرعی. خب این سه حالت داره دیگه، فهم معیه حصول له شک فی اول قطع و اول زن. فهم حصول له شک فالمرجع فیه القواعد الشرعیه الثابته للشک فی مقام العمل و تسمى بالاصول العملیه. دوستان دارن متنو؟ همه الان کتاب دارن دیگه؟ اونم که کتاب ندارن اقلا از سایت چیزی میبینن دیگه. بله؟ خب
بله،
سه چه کتاب بله که اگر شک برای حاصل شد میره سراغ قواعد شرعیه که برای شک در مقام عمل نصابته و به اسمشون هست اصول عملیه. حالا ممکنه کسی بگه که این بنده خدا شک داره ولی نمیتونه بره سراغ اینا، بلد نیست چطور بره سراغ اینا. خب میگیم اگه بلد نیست بره از کسی که بلده کمک بگیره، تقریر کنه اصطلاحا. خب این حرف دیگه ای. و هی امان حسرتون که این بحث دیگه ساعت تمام شد. حالا این جلسه میخواستیم یه ابتدای ورود و علم اصول و کتاب فرائض داشته باشیم. خود رفقا حتما پیش مطالعه بفرماین و سعی کنن هر چیزی که داریم با هم دیگه مباحثه میکنیم تو این جلسه بعد رو خودشون یه خلوتی پیدا کنن، یه رو 20 دقیقه رو فکر کنن که یعنی چی. آره من مثلا کلامی هست، از کلام به اصول میرسیم، از اصول به فقه میرسیم، من چطوری اینطوری میشم؟ مثلا فرضاً روش بیدید فکر کنیم. آقا مثلا در مورد عدالت داشتن یا در مورد اینکه نباید من دزدی بکنم، اینکه من نباید دزدی بکنم به روش فکر کنیم، این کجاش فقه، کجاش اصوله، کجاش عرفانم که عقائده، روش بیدید یه فکری بکنید، یه خلوتی، یه 10 دقیقه، 10 دقیقه به خودتون خلوت کنید، اینا رو درون خودتون این مباحث رو برای تقریر کنید، تلقیل کنید، تطبیقش بکنید به چیزایی که میدونید و همین برای شما خیلی انشاءالله مفید و با برکت میشه. حالا حلقه های دیگه آموزش مثل مباحثه و مطالعه و اینا هم در جای خودش محفوظ. عزیزان خداوند متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.